بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس ده، دایره میل. میل کلی در ازای میول جزئیه است، یعنی ابعاد دیگر اجزای منطقت البروج از معدل النهار که باید معدل را اصل قرار داد و ابعاد اجزای منطقه البروج را به نسبت به آن با آن تحصیل کرد و در محاسبات فلکی و دوایر کروی هرگاه بخواهیم بعد نقطه‌ای از دایره عظیمه‌ای را به دست آوریم، باید دایره عظیمه دیگری از آن نقطه مفروض و دو قطب دایره‌ای که مبدا مفروض است بگذرانیم تا بر آن قائم شود و بعد جانب اقرب که اکثر خطوط واصله بین آن نقطه و دایره مبدا است به دست آید. حال بدان که دایره عظیمه‌ای که به جزئی از فلک البروج یعنی منطقه البروج یا به مرکز کوکبی و یا به نقطه مفروضی و به دو قطب معدل النهار گذرد که قائم بر عظیمه معدل النهار خواهد بود، آن را دایره میل گویند. پس دایره ماره به اقطاب اربعه یکی از دوایر میول باشد. بعد رسوندیم که در مقام محاسبات فلکی ما حتما باید از دوایر عظام استفاده کنیم. اولین دایره، دایره معدل النهار بود به حرکت اولا. دومین دایره منطقه البروج بود روی مبنای حرکت. سومین دایره، دایره ماره به اقطاب اربعه بود که از چهار قطب معدل النهار و منطقه البروج عبور می کرد که قهرن هم این دایره ماره به اقطاب اربعه قائم و عمود می شد بر منطقه و معدل و هم منطقه و معدل بر اون عمود می شدن، اون از دو قطب بود میگذشتن که تو دو نقطه اعتدال. الان میخواییم بگیم که در رابطه با دایره ماره و اقطاب اربعه خواستیم نهایت دوری منطقه البروج را، اون جزئی از منطقه البروج که نهایت دوری با معدل النهار داره را به دست بیاریم به نام نقطه انقلاب، چه انقلاب سیفی و چه انقلاب شطبی که من ماره به اقطاب اربعه می فرمودید که بر نقطه انقلاب و نظیره انقلاب عبور می کرد. بازم لطف فرمودید توجه این بود که منطقه البروج با معدل در دو تا نقطه که با همدیگر تقاطع دارن بهرن این دو تا نقطه از همدیگر بعد و دوری ندارد. به غیر از این دو تا نقطه اعتدال ربیعی و خریفی، مابقی اجزای منطقه البروج که محیط دایره 360 جزء دیگه، پس الان اجزای منطقه البروج 360 جزءه، جز در دو تا جزء اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی که با معدل النهار یک جا تلاقی می کردن با همان بعدی ندارن، به غیر از این دو جز در 358 جز دیگر اجزای منطقه از معدل دوری داره. منتها اوائل که دارن از اول مهر از هم جدا میشن، کم کم فاصله بینشون داره شروع میشه تا میاد اول زمستان دیگه نهایت دوری فاصله منطقه است تا معده، بعد دوباره فاصله کمتر میشه کمتر میشه که میاد تا به اول بهار، بعد با هم تلاقی میکنن، دوباره شروع پیدا میکنن، از هم میل پیدا میکنن، منطقه باز از او جدا میشه و جدا هم که شده کم 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 جداییشون بیشتر میشه، فاصلهشون تا جایی که تو نقطه انقلاب سیفی که اول تیر باشه، این دیگه نهایت دوری منطقه البروج در طرف شمال است از معدل النهار، بعد دوباره بازم فاصله دارن، اما فاصلهشون کم میشه کم میشه بعدشون، تا میاد تو نقطه اول میزان اول مهر، باز دوباره تو یک نقطه با هم دیگر تو یک جز یک نقطه با هم تلاقی میکنن، باز از هم جدا میشه. ولذا میبینید که مثلا اذان صبح و مغرب و شب و اینها کم و زیاد میشه به نسبت به این چیزی که الان منطقه البروجه. حالا انشاءالله حرفا پیش میاد، اینا به وقتش نتایجش معلوم میشه. الان ضوابط ریاضی است و چون علم هیئت شعبی است، شعبهای ریاضیات دیگه، ریاضیات به نحو کلی 4 تا علم داره، هیئت داره و موسیقی است و حساب است و هندسه، که هندسه اونطوری اون در سطح مثلثات مستویه، در سطح مستویه، و هیئت مثلثات و هندسه در سطح کرویه، که تقریبا این دو تا رشته علم هیئت و علم هندسه با هم دیگر شباهت دارن، منتها فرقی که بین این دو تا هست اینی که اون در سطح مستوی پیاده میشه، هندسه متعارفی که معروفه، و این در سطح کروی پیاده میشه. خب بعد فرمودید ما برای اینکه بتونیم بیشترین فاصله بین منطقه تا معدل را به دست بیاریم، ببینیم که بیشترین فاصلهش در دو تا نقطه بود، یکی در نقطه انقلاب سیفی بود که الان این دهنه رو نگاه میکنید، این قاچ میبینید که این قسمتش از همه جا فاصلهش بیشتره تا معدل، یکی هم در انقلاب شتوی بود که اول زمستان. در بغیر از این دو مورد بازم میتونیم فاصله منطقه با معدل رو به دست بیاریم همینجور، چه در طرف انقلاب که میاد به طرف مثلا اعتدال خریفی، و چه از ناحیه انقلاب میاد به طرف اعتدال ربیعی، حالا چه انقلاب سیفی باشه یا انقلاب شتوی باشه. حالا بحث در اینه که به غیر از این یک نقطه نهایت دوری که اسم او رو گذاشتیم میل کلی، پس حالا این حد داشته باشید آقا اینا اصطلاحات الفاظ براتون حل باشه، منطقه با معدل در دو تا نقطه از همدیگر میل ندار، چون تقاطع میکنن تو دو تا نقطه، این دو تا نقطه با هم فاصله ای ندارن، بعدی ندارن، از این دو نقطه رد شده چه در طرف شمال چه در طرف جنوب شمال، میبینی با هم میل دارن، میل این دوری بین منطقه با معدل رو میگی، این میگیم با میل. حالا میخواییم به غیر از این دو نقطهی که با هم دیگر اتحاد دارن دوری ندارن، تمام اون نقطه های دیگر منطقه رو از معدل به دست بیاریم. میزان اینه که باید یه دایره، چون فاصله اینجا تا اینجا هر دایره رو با دایره عظیم دیگر رو میخواییم به دست بیاریم، باید حتما از یه دایره عظیمه استفاده کنیم، نمیشه که همینجوری حدسی بگیم اینجا تا اونجا 10 درجه، اونجا تا اونجا 3 درجه، اونجا تا اینجا 1 درجه، این حتما باید از ناحیه یک غوصی از دایره عظیمه بتونیم این بعدها را، این فاصله ها را استخراج کنیم. برای اینکه این ابعاد را، ابعاد منطقه البروج، اجزای منطقه از معدل را به دست بیاریم، باید حتما دایره عظیمه میل داشته باشیم. این دایره عظیمه میل یکی از اونها که نهایت دوری منطقه از معدل رو به دست می آورد، این گفتیم دایره ماره و اختابر، و این یک دونه دایره یه اسم به خصوصی داره، چون این دایره بر 4 قطب معدل و منطقه در طرف شمال و جنوب عبور میکرد دیگه، این دایره ماره و اختابر، ولی که بیاد هم میاد از قطب معدل عبور میکنه، هم میاد از قطب منطقه در طرف شما، از اون ورم باز همینجور میاد از دو قطب منطقه و معدل عبور میکنه. چون این یکی دائره در بین این دائره های دیگر میاد از چهار تا قطب عبور میکنه، ولذا برای ایشون یه جایگاه خاصی باز کردی. یکی این که اسمش را یه اسم مخصوص گذاشتیم به نام دائره ماره و اختاب عربه، یعنی دائره‌ای که بعد چهار تا قطب عبور میکنه. و دیگری این که چون فاصله نهایی منطقه از معدل که به نام نقطه انقلاب باشه خیلی برای ما مهمه. اینها از جنبه نتایج ریاضیات خیلی نتیجه میده، که الان یکی از برکات همین این بحث مسئله چی پیاده شده؟ مسئله رتق و فتق، که رساله رتق و فتق را آقا نوشتن. اون زیر سر کی بود؟ زیر سر همین میل کلی بود دیگه، که ببینیم نهایت دوری منطقه از معدل چند درجه است، که فعلا 23 درجه و 24 دقیقه و 25 دقیقه و 50 ثانیه بود دیگه. اینا نتیجه میده. خب به غیر از این یک مورد بازم ما میتونیم دایره های دیگری همینجور دور در دور عبور بدیم، منتها قاعدش اینه که باید دایره میل، چه دایره ماره و اختاب اربعه باشه چه نباشه، چه میخواد از دو قطب منطقه بگذره مثل ماره و اختاب اربعه که میگذشت، یا نگذره مثل دوائر دیگری که الان میخواییم بگیم، اینا قاعدهشون اینه که ما باید معدل اونها رو اصل قرار بدیم، فاصله اجزای تک تک منطقه رو از معدل به دست بیاریم. ببینیم که این جزء منطقه از معدل چقدر فاصله داره، اون جزء بعدی چقدر فاصله داره، همین. ولذا با دائره عرض میل بگذرونیم. این دائره میل چون که مبدا مفروض ما که اصل ماست دائره معدل اونهاره، قاعدهش اینه که باید از دو قطب معدل اونها رو عبور کنه. مثلا پس این نقطه انقلاب دیگه نه، اون چون از معدل عبور میکرد و از قطب منطقه هم عبور میکرد. اما به غیر از این، هم از این اینجا رو نگفتیم که اول فروردین تا سیوم، بعد اردیبهشت ما 30 تا، خرداد 30 تا، درست؟ بعد 30 تای بعدی، 30 تای بعدی تا میامد اینجا میشد چی؟ میشد اول پاییز. حالا ما اول رأس و سرطان، اول تیر رو نمیخوایم به دست بیاریم فاصلش تا معدل چقدر. ما میخوایم فرض مثلا اول مرداد را به دست بیاریم. با دائره عظیمه ای رو بگذرونیم، بخوره به اون جزئی که ما میخوایم بعد او رو از معدل به دست بیاریم. درست؟ یه دائره عظیمه میگذرونیم، میخوره به اون جزء مفروض، جزئی که از منطقه میخواییم فاصله به دست بریم تا معده، میخوره به اون. بعد باید بره بخوره به قطب معدل النهار، درست؟ میخوره به قطب معدل النهار در دو قطبش، چه جنوب شمال، بعد همینجور دور میدیم میاد جنوب، بعد میخوره باز برمیگرده این میاد به همون نقطهی که مبدا مفروض چیپ به نقطه اون جزئی از منطقه، درست؟ پس الان ما یه دایره ای داریم که این دایره ما از یک نقطه ای یه جزئی از اجزای منطقه البروج عبور کرد که غیر از نقطه انقلاب آمد عمود بر معدل النهار شد، آمد بر قطب معدل النهار در طرف جنوب مثلا عبور کرد، آمد عمود باز بر این طرف منطقه شد، باز عمود، حالا عمود بر منطقه الان میزان نیست چون از قطب منطقه عبور نکرد که عمود بر منطقه بشه، منطقه رو هر جور تقاطع کرد بخون، آمد از منطقه باز این طرف عبور کرد، عمود بر معدل النهار شد. چرا عمود میشه؟ آخه برای اینکه از قطب معدل میگذره. اون ضابطه دستمون هست، هر دائره عظیمه‌ای که از دو قطب دائره عظیمه دیگر بگذره قطعا اون دایره عظیمه هم از دو قطب این میگذره. الان چون این دایره که داریم میگیم میخوره به جزئی از منطقه البروج، میاد عمود بر معدل النهار میشه، باز میاد از قطب معدل میگذره، میاد میره به باز اون طرف منطقه البروج، میخوره عمود بر اون ور معدل میشه و میاد به این طرف قطب شمال، دوباره برمیگرده به اون جزء قبلی، که در نتیجه ما الان یک دایره کذایی اینجوری داریم، درست؟ که از دو قطب معدل عبور کرده، نه منطقه، کار به منطقه نه. بله، از اون جزء منطقه البروج گذشت، خورد به یک جزئی از معدل النهار، به مبدأ مفروض. مبدأ ما کیه؟ معدل النهار. خورد به معدل، از دو قطب معدل عبور کرد و بعد این الان پس عمود بر معدل النهار. پس اگر بخواییم الان این را با معدل النهار در نظر بگیریم، چون این از دو قطب معدل عبور کرد، حتما معدل النهار هم از دو قطب او عبور میکنه. من تا به دایره ماره که میرسیدیم میگفتیم دو قطب دایره ماره وقتا به هر باید دو تا نقطه اعتدال. به غیر از دایره ماره و اختاب اربعه، بالاخره به یک اجزای معدل میخوره. حالا کدوم جزئش بسته به اون دایره داره که کجا رو در نظر بگیری. اگه اینجوری گرفتی، میاد میخوره اینجا، قطب او معدل از او عبور کرد. اگه فرض این نقطه گرفتیم، باز میبینیم معدل از دو قطب او عبور کرده، این نقطه میشه. خلاصه چون ایشون از قطبین معدل و نهار عبور کرد، بهرن معدل هم از دو قطب او عبور میکنه. منتها این دایره فقط یک دایره نیست که برای این جزئیه دایره رسم میکنی، فاصله ای تا اونجا رو اقصر قوس به دست نیست. برای جزء بعدی یه دایره بعدی، جزء بعدی یه دایره بعدی، تمام این اجزا همه میشه براشون دوائر رسم کنی که ببینی فاصله این نقطه معدل تا اینجا، منطقه تا اینجا چقدره، اون نقطه تا اینجا چقدره، اون نقطه تا اینجا چقدره. من جمله از اونها مثلا نهایت دوری منطقه تا معدل چقدر، تو میشد میل کلی. پس به غیر از این میل کلی، مثلا میل کلی بود چقدر آقا؟ میل کلی بود 25 23 درجه و 25 دقیقه و 25 ثانیه. شما یه دایره ای برترش بگذرونید، مثلا بشه 23 درجه و 24 دقیقه و به جای 50 25 دقیقه و 50 ثانیه بشه چی؟ 49. یکی اون ورتر بگذاره میشه 48 مثلا. دیگه میل شما، هر چی میتونید میتونید دوائر بگذارونید که این تمام این دایره هایی که از دو قطب معدل و نهار عبور میکنه، میزانش این از دو قطب معدل عبور کنه، عمود بر معدل بشه و به جزوی از اجزای منطقه البروج بگذار. اینا میشن همه چی آقا؟ میشه دایره، میشن دوائر میول، میل. این میل معدل منطقه از این معدل، اون میل اون جزئش از اینجا، اون جزئش از اینجا، به غیر از دو تا نقطه ای که معدل و منطقه با همدیگر میلی ندارن، با همدیگر اتحاد دارن. به غیر از این دو تا نقطه، در مابقی اجزا هر چه دایره بگذرونی، به هر جزئی از منطقه بزنی و بیاری عمود بر معدل کنی، از دو قطب معدل و نهار بگذرونی، اسم این گونه دایره است دایره میل. ولذا این دایره میل شخصی نیست، دایره میل نوعیه، یعنی افراد گوناگون میتونه داشته باشه که یکی از اون افرادش دایره ماره و اقطاب اربعه است. اینها رو میگیم برای دوائر میولی که برای به دست آوردن ابعاد اجزای منطقه البروج از معدل النهاره که اینا خیلی برای ما به کار میاد. حالا صحبت در این، اگر ما دایره گذران به جزئی از اجزای منطقه آوردیم، عمود بر معدل کرد، از قطب معدل دو قطب در دو طرف هم عبور دادیم و از هر دو طرف مثلا چیز معدل عمود بر او شده، میگیم اخسر قوسی که، اون کوتاه‌ترین قوسی که بین اون جزوی از منطقه البروج تا اون نقطه مبدأ مفروض. مبدأ مفروض ما کیه؟ معدل النهاره. اخسر قوسی، کوتاه‌ترین قوسی که از اون جزئی از منطقه البروج تا نقطه مبدأ مفروض و از جانب اقرب بیفته، اینو میگیم چی آقا؟ بعد اون جزء از معدل، یا میگیم میل او. منتها این الان اصطلاحش هست چی آقا؟ میل اول. میل اول در ازای چی آقا؟ میل ثانی. الان اصطلاح میگیم این میل اول، این اصطلاح. پس ما از اجزاء منطقه تا معدل میلها داریم، میول، که یکی از این میلها میل کلیست، یعنی نهایت دوریش. به غیر از این یک نقطه تمام اجزای دیگر منطقه به جز دو تا نقطه اعتدال، اینا از معدل دوری دارن، اما اینا میل کلی نیستن، میل اصطلاح میل جزئیه. اینجا جزئی و کلی در اصطلاح علم هیئته، یعنی میل کم و نهایت میل. نهایت میل میل کلیه که در دو تا نقطه انقلاب سیفی و انقلاب شتوی پیش میاد. ولذا الان شما شاخصی اگر بخواید بکاریم، مثلا شاخص عمودی، درست از اول پاییز آفتاب که میاد میرز مسیر بالا، مثلا سایه این شاخص میفته فرض مثلا نیم متری، کم کم روز بعد ظهر، روز بعد، روز بعد، همینجوری این شاخص هی درازتر میشه. موقع ظهر سایه شاخص، الان ما تو تهرانی، تا میاد به کدوم نقطه دیگه سایه شاخص، بلندترین شاخص سایه است، اول زمستان، درست؟ اول زمستان دیگه سایه خیلی، شاخص خیلی سایه داره. دوباره از اول زمستان باز وقت هر روز وقت ظهر آدم سایه شاخص رو ببینه، میبینه هی کوتاه داره میشه تا به اول بهار. دوباره از اول بهار اینقدر کوتاه میشه تا بیاد به اول تابستان. اول تابستان دیگه کوتاه‌ترین شما سایه شاخص رو وقت ظهر داری. بعد به غیر از اول تابستان روزهای بعدش دیگه تا اول پاییز باز میبینید سایه شاخص در طرف شمال هی داره بزرگتر میشه، چون نهایت نزدیکی آفتاب و دوریش از معدل النهار به سوی سمت رأس ما شده که ما در عرض 34 درجه هستیم. خب اینا خودشو نتیجه میده، اینا حرفی که الان داریم عرض میکنیم راجع به منطقه البروج، اینا در مقام محاسبات نتیجه میده انشاءالله. الان فقط راجع به اصلا اون ضوابط ریاضیش را، حیویش را حل بفرمایید تا انشاءالله بعد ببینیم نتیجه این حرفا کجا ظاهر میشه. حالا این چرا اینو میگیم میل اول؟ مثلا این جزء از منطقه تا معدل رو به دست آوردیم از ناحیه دایره میل، این شده این مقدار قوسش، مثلا 22 23 درجه، نه 21 درجه و پس 50 ثانیه و 50 دقیقه هرچه، این شد میل اول این جزء. این برای این که بعدن دایره عرض میگذرونیم. دایره عرض از دو قطب منطقه البروج میگذره. اینجا الان دایره میل از دو قطب کی میگذشت؟ از دو قطب معدل النهار عبور میکرد، که اگر اون قوسی که میان اون جزوی از منطقه تا معدل میشد این مقدار میشد میل اول، چه بسا برای بار دیگر دایره عرض بگذرونیم از اون جزوی از منطقه البروج تا معدل النهار، منتها با این ضابطه که اون دایره باید از دو قطب منطقه عبور کنه نه از دو قطب معدل. میشه اون میشه میل ثانی این جزء، که چه بسا میل ثانی یک جزئی با میل اول اون جزء با هم دیگر تفاوت پیدا می‌کنه. اما تصدیق می‌فرمایید که میل کلی دیگه هم میل اول هم میل ثانیه. چرا؟ برای اینکه دایره ماره بختا بربره هم بر قطب معدل عبور کرد هم بر قطب منطقه. فقط در دو تا نقطه داریم، نقطه انقلاب در سیفی و شتوی، که فاصله او با معدل النهار که 23 درجه و الان 25 دقیقه و 50 ثانیه هست، این هم میل اولشه هم میل ثانیشه. چرا؟ برای اینکه کنه این دایره ماره بغتا بربعه هم دایره میل هم دایره عرضه، چون هم از دو قطب معدل عبور کرده هم از دو قطب منطقه عبور کرده. اما به غیر از این مورد، این یک جزء، اجزاء دیگر منطقه از معدل النهار هم میل اول دارن هم میل ثانی دارن. حالا چطور انشاءالله همینجور پیش میریم؟ این میل اول به ازای میل ثانی، میل کلی در ازای میول جزئی است، یعنی ابعاد دیگر اجزای منطقه البروج از معده، که در میل کلی هم باز فاصله اون جز و بعدش تا معده رو به دست می آوردیم، اما این چون نهایت دوری بود اسمشو گذاشتیم میل کلی. به غیر از اینها اجزای دیگر هم از معدل فاصله دارن، اما اینا رو اسمشو گذاشتیم جزئی. جزئی در مقابل لفظ کلی یعنی نهایت دوری، اینا اونقدر دوری ندارن اینجوری. یعنی ابعاد دیگر اجزاء منطقه البروج از معدل النها که در اینجا ضابطه اینه که معدل را باید معدل را اصل قرار داد و ابعاد اجزای دیگر منطقه البروج را به نسبت با آن تحصیل کرد. این چرا این داره میگیم؟ برای اینکه برخلاف دایره عرض که باید منطقه را اصل قرار بدیم. حالا چرا؟ بعدم برز میرسونیم. مثلا ما الان میخواییم عرض تهران رو به دست بیاریم، عرض تهران رو باید با منطقه به دست بیاریم یا با معدل؟ ببینیم ما الان تهران چند درجه از خط استوا فاصله داریم. الان مثلا کتابای ریاضی باز کنید، یعنی حیوی و جدول های اینا، مثلا میگه تهران 36 درجه عرض داره. این از کجا به دست میاری؟ از معدل النها. بعدن ضابطه میگیم که ما تمام زمینی ها عرضشون رو باید از معدل النها به دست بیاریم، تمام آسمانی ها عرضشون رو باید از منطقه البروج به دست بیاریم. حالا یه جدولی دستتون میرسه میگه مثلا ماه در فلون شب این مقدار عرض داره، درست؟ این عرض او رو باید از کجا به دست بیاریم؟ باید از منطقه البروج به دست بیاریم. اینجا زمین عرض رو هر چه نقطه زمین هست، دریاها، شهرها و کوها، دشتها، هر کجا سمت راستش ببینیم چقدر فاصله داره، عرض داره، این باید فاصله شو تا معدل النها رو به دست بیاریم. اینا ضوابطه، اینا رو داشته باشید که وقتی به جداول زیجیه مثلا میرسید، طول عرض بلاد، الان آخر دروس معرفت وقت و قبله، اونجا مثلا جدول داره طول بلاد، عرض بلاد، عرض بلاد رو میخونید، مثلا تهران 36 درجه، قم 35 درجه، یا تهران 37 درجه، میرید همینجور هر شهری میبینی عرض او به دست آمده، تو جدول هست، اصفهان چقدره، او چقدره، اون چقدره، اینا همه فاصله ها را تا معدل النهار به دست میاریم. پس معلوم میشه تو عرض بلاد معدل النهار اصله. اینجا حالا بخواییم بعد اجزایی جزئی از اجزای منطقه را هم به دست بیاریم، باید بعد او را، میل او را از معدل النهار به دست بیاریم، ولذا معدل النهار اصل. اینطور. یا نه تنها مثلا اجزای منطقه میخواییم بعد و به اسلام میل اول هر نقطه مفروضی رو در سطح فلک میخواییم به دست بیاریم، این با دائره میل بگذرونیم از مرکز اون کوکب یا اون نقطه فضایی بزنیم به معدل النهار، بعد ببینیم فاصلش از اون اقصر قوس چه مقدار میشه. اینه که باید معدل رو اصل قرار داد و ابعاد اجزای منطقه البروج رو به نسبت با آن تحصیل کرد. خب حالا بفرمایید که این دایره عظیمه رو میخوایم چیکار کنیم؟ دیگه ضابطه رو گفتیم دیگه، و در محاسبات فلکی و دوائر کروی هرگاه بخواهیم بعد نقطه ای از دایره عظیمه دیگری از اون نقطه مفروض و دو قطب دایره ای که مبدع مفروض است، الان مبدع مفروض ما کیه؟ معدل النها. پس باید دایره ای بگذرونیم که از اون جزوی از منطقه البروج بگذره، بعد بیاد عمود بر اون نقطه مفروض. حالا این جز گذشت میره به قطب اون میگذره، اون وری هم میتونی ببری، این ور میبری به قطب معدل النها، میاد عمود بر معدل میشه، دوباره میاد قطب بعدی معدل النها، باز میاد عمود بر معدل میشه و میخوره به اون نقطه اون جزوی فلک البروج. باید بگذرانیم، باید دایره عظیمه دیگری از اون نقطه مفروض که چی باشه؟ جزئی از فلک البروجه، و دو قطب دایره‌ای که مبدع مفروض است بگذرانیم تا بر اون قائم شود، بر اون یعنی بر اون مبدع مفروض. الان اینا را درست برگردونید که بعد تو عبارت محاسبه میشینید خونه حساب میکنید گرفتار نشید، که بر اون قائمه شود، یعنی بر اونی که مبدع مفروضه، یعنی معدل النها. حالا و بعد جانب اغرب که اخسر قوس، اخسر خطوط واصله اون نقطه و دائره مبدع است به دست آید. چون وقتی این دائره رو گذروندیم، ببینید از این نقطه از این جزء فلک البروج تا اینجای معدل النهار جلو گذروندیم، این میشه اخصر قوس. وگرنه از این جزء فلک البروج تا اینجای معدل هم یه قوسی داری، درست؟ اما اون الان نه، اخصر خطوط واصله، چون الان این خط داره این جزء رو با معدل بسنه. یک همین این خط باز یه خط دیگری، یه قوس دیگری داره این جزء منطقه البروج رو با قطب معدل وصله، داره از اون قطب باز با خود معدل وصله، دوباره از معدل باز داره برمیگرده به این طرف قطب معدل رو داره وصله، باز داره از این قطب تا خود معدل رو وصل میکنه، درست؟ پس اینا رو خطوط واصله، در بین این خطهای واصله، قوسهای واصله، اون اخصر خط تا اخصر قوس، اینی که از جانب عقرب هست، وگرنه از جانب ابعد را خیلی میشه. حالا از این جزء منطقه البروج بگیریم تا اینجای معدل النهار، خب فاصله خیلیه، این قوس شاید 200 درجه 250 درجه بشه 200 درجه بشه، ولی ما اینو نمیخوایم، ما اینجا رو میخوایم، ما این اخصر نزدیک را که و بعد جانب عقرب که اخصر خطوط واصله بین اون دو نقطه و دائره مبدا است که معدل النهاره به دست آید. این ضابطه‌شه. حالا بفرمایید بعد از ضابطه بیاییم مطلب رو پیاده کنیم. حال بدون که دائره عظیمه‌ای که به جزئی از فلک البروج که الان گفتیم به غیر از نقطه انقلاب از جای دیگر میگیره، به جزئی از فلک البروج مثلا بیاد بخوره به اول فرض اول مرداد، به جزئی از فلک البروج اینجا، یعنی منطقه البروج، و یا به مرکز کوکبی، حالا الان ما داریم منطقه رو میگیم، یا نه خیر اصلا یک کوکبی بالای سرمونه بخوایم ببینیم که فاصله ایشون تا معدل النهار چقدر است، فرقی نه، حالا این جزء از منطقه البروج نباشه و کنده، چون منطقه البروج پر ستاره است دیگه، فلک ثوابت نیست مگه، پر ستاره نیست، مثلا یک کوکبی این جزء منطقه البروج اینجاست، میخوایم ببینیم فاصله بین این جزء این کوکب تا معدل چقدره، یا به مرکز کوکبی، و یا به نقطه مفروضی، حالا دلمون میخواد اینجا وایسیم روز از این نقطه آسمون تا معدل و فاصله بگیریم، دیگه استرلاب دست میگیره میخواد فاصله ها رو بگیره، انسان دیگه حالا حتما با ستاره باشه، حتما اصلا باید نه، میخواد سمت راست خودش بگه تا این نقطه تا ببینیم معدل و نهار چقدر. پس این یا جزئی از منطقه باشه یا مرکز یک کوکبی باشه که معمولا منطقه البروج پر ستاره است، یکی از ستارهایی که اونجا هست، یا راجب یک نقطه مفروضی هر چیزی میخواد دلش به دست بیاره تا معدل و نهار، و یا به نقطه مفروضی و به دو قطب معدل و نهار گذرد که قائم بر عظیمه معدل و نهار خواهد بود، اون را دائره میل میگی. پس دائره میل تعریفش این دائره است که به جزوی از فلک البروج یا به مرکزی از کوکب یا به یک نقطه مفروضی میگذره و به مبدع این مفروض ما که اصل ما باشه معدل و نهار عمود بر معدل میشه و از دو قطب معدل و نهار هم عبور میکنه، اینو میگیم دائره عرض. پس دائره ماره بختاب اربعه یکی از دوائر میول باشه، پس اون دائره ماره بختاب اربعه هم در حقیقت دائره عرضه، چون اون از دو قطب معدل عبور میکنه، حالا علاوه از این که از دو قطب معدل عبور میکرد از دو قطب منطقه هم عبور میکرد، اون دیگه آوانس ما بود، اون به تعبیر پیشکش ما. چرا؟ برای اینکه نهایت دوری منطقه از معدل میخواستیم به دست بیاریم، اونو فقط نیاز داشتیم، وگرنه نهایت دوری رو نخواهیم، دوری های دیگر رو بخواهیم به دست بیاریم، ضابطه اینه که از دو قطب معدل فقط باید عبور کنه، حالا از منطقه عبور نکنه. بله میشد از یه جای دیگر هم بگیم که از دو تا نقطه اعتدال میامد عبور میکرد، شاید مثلا بیاد از قطب معدل هم بگذره، اما ما میزان منطقه، ما میزان ما این که از دو قطب معدل عبور کنه در دائره میل، اصل این دائره عظیمه ای که از دو قطب معدل عبور کنه و به یک نقطه مفروضی بگذره یا به جزئی از فلک البروج بگذره یا به مرکز کوکبی بگذره، یه همچین دائره میشه دائره عظیمه میل اسمشه. حالا این دائره عظیمه یکی دوتا نیست، میشه ده ها دائره عظیمه راست بفرمایید، منتها همه از دو قطب باید معدل عبور کنن. پس دائره ماره بخت تا به اربعه یکی از دوائر میول باشد و در نسب اربع نسبت میان دائره ماره بخت تا به اربعه و دائره میل عموم خصوص مطلق بود، که این یک جمله را انشاءالله بعداً در صفحه 292 الی صفحه 300 اونجا بحث میکنیم. الان نسب اربع یک کمی برای عزیزان سنگین میشه، الان وقت شما رو نگیریم، که نسبت بین دو تا کلی یا به صورت تساوی یا عام خاص منوچه یا عام خاص مطلقه یا به صورت تباین هست. اینجا چهار تا نسبت داریم که در منطق عزیزانی که منطق خوندن نسب اربع یادشونه. اون وقت الان خلاصه حرف این میشه، پس دائره هر دائره ماره و اقطاب اربعه دائره میل هست، اما هر دائره میلی دائره ماره و اقطاب اربعه نیست. بعضی از دائره میل دائره ماره و اقطاب اربعه هست، مثل همین یک مورد. به غیر از این دیگر دوائر میل ها دائره ماره و اقطاب اربعه نیستن، که بینشون عام و خاص من وجه انشاءالله توضیح دقیق ترش رو صفحه 290 میدیم. بعد از این که 10 تا دایره عظیمه رو خوندیم، اون وقت میگیم حالا نسبت دایره معدل با منطقه چطور؟ نسبت دایره منطقه مثلا با دایره عرض چطور؟ نسبت دایره منطقه با دایره میل چطور؟ نسبت دایره ماره به اقطاب اربعه با دایره میل چطور؟ مثلا نسبت دایره ماره به اقطاب اربعه با معدل با منطقه چطوره؟ حدود 10 تا تقریبا چیز داریم، دایره عظیمه داریم، ده تا دایره عظیمه داریم، حدود گویا 46 تا نسبت سنجی داریم. ای این با اون چطور، اون با این چطور، آیا تباین دارن، تساوی دارن، تطابق دارن، عام و خاص مطلقن، عام و خاص من وجه هن. انشالله اون مربوط به اون درس میشه که میرسیم. خب این یک مطلب بود تا اینجا. نه این که در عبارت حرف مرکز کوکب پیش آمد، اینجا راجع به عنوان مرکز کوکب یک توضیح را می‌فرمایید. اینا را می‌فرمایید از جنبه علم هیئت، اینجوری که تا الان هم پیش آمدیم فرمودید که در علم هیئت افلاک هفتگانه برای هفت ستاره سیار، برای ستاره‌های ثوابت که خیلی دورترند فلک هشتمی را ترسیم کردیم به نام فلک البروج که منطقه البروج باشه. بالاتر از او که الان سر رو به سوی آسمون کنیم روز، فقط یک تک آفتاب میبینیم، ما بقیه سطح آسمان رو به صورت یک سطح بی نقطه میبینیم دیگه، چون روز نور آفتاب خیلی شدیده، دیگر ستاره ها نور ندارن که مثل شب سر رو بالا میکنیم ببینیم که آسمان تقریبا بی ستاره است. روز علا آسمان بی ستاره است، تنها یک ستاره خودش خوب نشونه. گهگاهی بعضی از روزها ماه هم روز در میاد خودش رو نشون میده، اونم بعضی از روزها نشون میده، همیشه نمیده. شب که سر به آسمان میکنیم میبینیم سطح آسمان یه سری ستاره ها هستن، حالا یا شبهای صافه که خیلی ستاره ها پر نشون میده، اما بالاخره باز چشم ما لابلای ستاره ها رو که رد کنه کنه اون میخوره به یه سقفی که اون سقف بی ستاره. ولذا در علم هیئت اون آیون اصفایی هم کردن بارها به عرض سندی، گفتن آقا ما برنامه بر این نیست که بیایم علم به اسرار عالم رو ارائه کنیم، ما به اندازه نیاز خودمون از عالم حرف میگیریم و حرف میزنیم. علاز ظاهر الان ما سطح آسمون نگاه کنیم این کره کل را، تنها میبینیم دور در دور ما را یک سخت بی ستاره گرفته، اون پایان، اون نهایت نهایت، که کنه از اون سخت به پایین یک کمی این لامپای روشنن. بعد همینجور که الان تو حسینیه نشستیم این لامپا پایین تر از سختن، سخت نهایی ما الان بی کوکبه، جز یه تعداد لامپایی که پایین تر از سخت نشون میدن خودشونو دارن تو درون حرکت میدن. انسان از جنبه ظاهری که بالا رو سر به بالا میشه میبینه سطح نهایی آسمان رو به صورت یک سقف بی کوکب میبینه، که اسم این سطح نهایی رو گذاشتیم فلک اطلس. حالا نه اینکه آسمون یک سقف مدوری داشته باشه که از این سقف مدور که چشم ما میبینه به اون طرف هیچ خبری نباشه، مثل قدما میگفتن که آسمان مثلا نهایتش تا فلک الافلاکه و از اون طرف دیگه هیچی، لا خلع ولا ملع، نه خلع نه ملع. این روی علم هیئته، این روی مبنای فلسفه نباید باشه، که متاسفانه این حرف در علم هیئت رفته تو طبیعیات فلسفه و بعضی از فلاسفه را به خصوص فلاسفه مشاع را در فلسفه مشغول کرد، به اینها آمدن برهان بر تناهی ابعاد اقامه کردن که تناهی ابعاد مربوط میشه به همین بحث علم هیئت. اینا رو انشاءالله اگر عزیزان منظومه میخونید یا کتابای دیگر، اونجا فرمایشات اصداها رو پیاده کردیم و به اندازه فراخور بیچارگی خودمون حرفش رو زدیم که این حرف مال علم هیئته، این نباید در فلسفه باشه، بعد متناهی نیست. ما از اینجا در بریم بخوریم به یک سختی و به نام سقف نهم و اونجا دیگه وایستیم، بیش از این راه نداشته باشیم در بریم و بعد از اون نه خلع باشه نه ملع باشه، به این معنا از جنبه فلسفه حقیقی حرف درست نیست، مگر همین فلسفه های دم دستی که چقدر وقت گرفتن و چیزی در حدود 8 الی 9 دلیل بر تناهی ابعاد آقایون اقامه کردن که تمام این 8 دلیل یا 9 دلیل رو از تاقا در 1001 نقطه مورد اشکال وارد کردن. و در بحث منظومم که در خدمت عزیزان بودیم، یه 3-4 جلسه در این مورد بحث شد که تمام استدلال های 8-گانه بر براهین اقامه بر تناهی ابعاد همه باطله و همه دچار اشکاله و بعد متناهی نیست، بعد غیر متناهیه. و این به معنای این نیست که تک تک اجسام متناهی نباشن بگیم پس بعد غیر متناهیه، یعنی این کتاب غیر متناهیه، یعنی این مداد غیر متناهیه، یعنی این مثلا آهن غیر متناهی، این نه، این اینا بعدهای جزئی است، اینا متناهی، یعنی این مداد محدود به این حد، بعدش این، طولش مثلا اینه، عرضش اینه، عمقش اونه، اینا ابعاد متناهیه. اما بخوای مجموع عالم کره جسمانی را، مجموع را با تمام اجزا و جزئیات درون بیاری مثل یه توپی جمع کنی و بگی دور در دور او دیگه همه تو درون این توپن و بعد غیر متناهی نیست، متناهیه و عالم به صورت یه توپچه، مثلا یه توپیه که دیگه غیر از این، بالاتر از این سقف چیزی نداریم، این محاله. وگرنه بعد متناهی نیست، نه به این معنا که الان جسم من متناهی نیست، جسم شما نیست، این منبر متناهی نیست، این فرش متناهی، اینا همه متناهی هستیم، اجزای ما محدود به یه حدی، اما معناش اینه که ابعاد غیر متناهیان، یعنی به این معنا مجموع عالم کره جسمانی هر چه بروی تموم نمیشه. حالا منتها ما الان چون اینجا روی زمین داریم زندگی میکنیم و از جنبه ظواهر آیات و روایات هم که حق هم هست، گویا تنها جایی که نقطه زندگی اصلی انسانه هم یک دونه کره زمینه، مابقی جاهای افلاک به اون صورت زمین حیات برای دائمی بقای بشر آماده نیست. ولذا میبینیم که الان هم که آیون زحمت کشیدن تا به کره ماه و جاهای دیگر رفتن، با چه زحمتی دارن اونجا زندگی میکنن، بالاخره با خودشون اکسیژن ببرند و اونم تازه با این همه گرفتاری و دستگاه بساز برو اونجا و برای همه هم مقدور نی، اونم تازه حالا طرف این همه پول بده بره کره ماه پیاده بشه، فوقش این که تو اون بیابان برهوت میخواد یه 4 روزی باشه و یه گشت گذار کنه برگرده. این فرق میکنه با انسانی که میخواد همیشه زندگی کنه، زاد و ولد کنه، بچه دار بشه، بعد امکانات او در حدی باشه که هر فقیری صبح بلند شده نون آبش آماده باشه بخوره. وگرنه اگه بگیم ما از این بعد زندگی تو کره زمین ممنوع، باید تمام برن کره ماه زندگی کنه، خب مردم بیچاره فقیر بیچاره، اینو که حالا 4 تا سرمایه‌دار میلیاردرن اونا میتونن مثلا یه سفینه سوار بشن چند ماه برن کره ماه و یه گشت کنن برگردن، اینا بتونن برن، وگرنه ما بقیه مردم که نمیشه. خدا باید یه برنامه‌ریزی کنه که مردم صبح بلند شدن نون میخوان، آب میخوان، بچه دارن، زندگی میخوان، خونه میخوان، اینا باید یه جایی باشه که سیگه صبح تا غروب در رفتن خیالشون راحت باشه. تنها کره ای که اینجور به آسایشی هست کره زمین، ولذا و خلق لکم الارض فراشا، این کلمه ارض در اینجا اگر ارض را سطح ظاهری زمین باید بگیریم الان، چون درون زمین هم که نمیشه. اگر بخوام توی زمین هم بریم کره زمین یه چاه بکنیم بریم عمق 1000 متری زندگی کنیم، نمیشه اصلا. یه چاکم بیچاره میخواد 100 متر چاه بکنه، ای نمیدونم لوله هوا ببر اون تو و هزار گرفتاری داره، اون گازهای خفه کننده تو دل زمین هم جا برای زمین نیست. اینم یکی از لطائف قرآن که مراد از کلمه عرض سطح رویی زمین رو میگن عرض. ولذا خداوند سطح لایه رویی زمین را کاری کرده که معمولا این سطح لایه روی زمین جای حیات و زیست موجودات زندهی مثل انسان و حیوان و پرنده ها و نباتات و جمع اینها هست. ولذا الان درست تو داخل دریا هم مثل اونا دارن زندگی میکنن، موجودات آبزیستی هم، اما بالاخره بازم تو سطح ظاهری زمین تو داخل دریا هم یه حیاتی هست که گیاهان میروید، اینا باید ارتضاق کنن، لونه بسازن، بچه داری کنن، تخم‌گذاری کنن. اینه که اونجایی که جای آسایش آرمیدن برای بشر و انسان هست سطح ظاهری زمین. بلذا ظاهر قرآن هم میگه و خلق لکم الارض فراشا، برای شما خداوند عرض را به عنوان فراش، فرش. فرش اصطلاحاً یعنی جایگاهی که انسان اونجا میارمه. حالا میریم یه بیابان میگه یه فرش بگذار که بشینی، معلوم میشه هر کجا فرش هست جای آسایش. حالا یه وقتی فرش این مثلا فرش ظاهری که میخریم مغازه منزل به کار میاریم اینه، یه وقتی این اصلا مجموع سطح ظاهری زمین فرش که فراش میشه، جای توقفگاه انسان و جای آسایش او و هر مانشاتی که پیش میاد. حالا لفظ فراش و فرش چقدر سیطره داره که تا جایی که مثلا گفتن زن فرش مرد، که مرد زن داشته باشه میارمه، اگه نداشته باشه نمیاره، یعنی جفت فرش جفتش. مثلا فلانی تجدید فراش کردی یا فراش کردی مثلا، یعنی زن رو هم در اصطلاح میگن فرش مرد. اینم یک نحوه لفظ فرش فراش چقدر از جنبه لغوی بی سیطره داره و باز میشه. میذاریم حرف میزنیم باید بریم. خیلی خب، حالا برای اینه که ما اون بحثی که آخر برای آسمان حدی داشته باشیم نه، ولی این عالم بیکران نظام هستی، ظاهر قضیه اینه که از ظواهر قرآن و آیاتم که علم به اسرار عالم رو می آموزد می بینیم به غیر از این یک کره زمین که البته سطح او باز نه درون او، درونم نمی دونم، فقط اینجا جای زندگی بشر. ولذا سر و بالا که می کنیم به همین نظره ظاهری، به همین چشم ظاهری دور در دور زمین رو کرنه او یک سخت به یک پارچه آبیه کرباس رنگی رو میبینیم که این دور ما چی گرفته شده. این الان ظاهر قضیه است و ما در علم هیئت به همین ظاهر عمل میکنیم. دیگه بخوایم تو فلسفه بحث کنیم و راجع به نظام هستی بحث پیش بیاریم اون مدار بحثش فرق میکنه. مرکز کوکب چیه؟ مرکز کوکب اینه که ما این سطح ظاهری زمین وایستادیم، از اینجایی که وایستادیم داریم به یک کوکبی، به یک ستاره نگاه میکنیم، درست؟ پس کنده او از چشم ما که سطح زمین وایستادیم، از چشم ما یه خط مستقیمی استخراج میشه. این خط مستقیم میخوره به مرکز اون کوکب. حالا این مرکز کوکب آفتاب تو آسمان چهارم، ماه در فلک اول خیلی نزدیک به ما، عطارد، زحل، مشتری، مریخ، هر چی که هست. یا نه بریم بالاتر از اینا بخوریم به مرکز کوکبی از ستاره های سوابق، درست؟ اگر خطی مستقیم میانه بسه از مرکز زمین که خود ما الان که اینجا وایستادیم کنه از مرکز کره زمین یه خطی برخواستیم اومدیم الان سطحش و روی سطح وایستادیم به قد مثلا 1 متر 2 متر هر چی که هستیم، اگر این خط از این مرکز زمین در بیاد و از این شخصی که وایستاده بره و بخوره به مرکز یک کوکبی، از اون مرکز کوکب عبور کنه، اون ستاره در جای خودش، درست؟ جای اصلی ظاهری اون کجاست؟ تو هر نقطه‌ای از فضایی که الان ایشون در اون نقطه فضا تو مدار خودش داره میگرده، ما الان به این نقطه‌ای که ایشون در مدار خودش تو فضا هست اینجا رو نمیگیم مرکز کوکب، اصطلاح علم هیئت. مرکزش رو کجا بگیریم؟ باید خطی از سطح زمین بگذره یا از چشم آقای بیننده بگذره بخوره به مرکز اون ستاره، به خود اون ستاره، از اون ستاره عبور کن بره بخوره به اون سقف نهایی، سقف نهایی که چشم انسان در هنگام مشاهده اولیه مجموع محیط دور در دور زمین را به صورت یک سقف مدور آبی میبینه بی ستاره، که اسمشو گذاشتیم فلک الافلاک نیست؟ از ستاره بگذره بخوره به اون سقف نهایی، اون نقطه نهایی آسمان. اون نقطه نهایی میشه چی آقا؟ میشه مرکز اون کوکب، که الان ما وقتی آفتاب رو داریم میبینیم دیگه خیال نمی کنیم که از آفتاب تا اون سقف نهایی باز چقدر فاصله، که الان کرنهو چشم ما که میخوره به آفتاب، این آفتاب رو کرنهو میبره میزنه به اون سقف نهایی، درست؟ اون میشه مرکز کوکب اصطلاح. چرا باید اونجا ببریم؟ برای اینکه اگر بعدها خواستیم راجع به مرکز کوکب و فواصل این ستاره در سطح آسمان با ستاره‌های دیگر ابعادشون رو به دست بیاریم، گفتیم همیشه باید از چی استفاده کنیم آقا؟ از دوائر عظام استفاده کنیم، و تو دوائر عظام هم همه رو در یک سطح فلکی میخوایم محاسبه کنیم و تو یک سطح. ولی زل نمی‌بینی که منطقه البروج با معدل گفتیم با هم تقاطع میکنن؟ چرا؟ برای اینکه معدل النهار تو فلک نهم سقف نهاییه، اما منطقه البروج چیه؟ تو فلک هشتم پایین‌تره، اما با این حال بازم منطقه البروج کنهو بازش می‌کنی می‌بریم تو سقف نهایی، ماره و آفتاب اربعه رو باز می‌کنی می‌بریم تو سقف نهایی. انگار اینکه ما یک کره کل داریم، معدل النهار، منطقه البروج، دایره ماره و آفتاب اربعه، دایره عرض، دایره افق، دایره مید، مثلا همینجور دوائر دیگر اینایی که داریم میخونیم، اینا همه رو باید ببریم تو یک سطح کل پیاده کنیم. ولذا راهش اینه که مرکز کوکب ها رو هم باید ببریم تو سطح کل فلک الاعلا پیاده کنیم، تا در مقام محاسبه بتونیم تمام اشیاء عالم رو در یک سطح و محاسبه براشون پیش بیاریم. اخلال هم رو نمیاره. حالا شما الان میخواید فاصله بین منطقه با معدل رو بسنجید، حالا چه منطقه تو فلک هشتم پایین تر از معدل باشه یا هم سطح معدل باشه تو فلک نهم، بالاخره اصل اینه که فاصله شو میخوای. ببین اخلال رو نمیاره، که چند صد عبارت اینه. مرکز کوکب عبارت است از طرف خطی، اینو من یادم رفت از بیرون بزنم، این خط که الان از مرکز زمین عبور کرد خود به اون کوکب رفت برسید به فلک افراد، اونی که میخوره به فلک اون اونو میگید طرف خط. پس این خط میخوره به این ستاره، مثلا پس فلک چهارم خورده به این ستاره، از این ستاره در رفت خورد به اون آخر نهایی، اون طرف این خط رو میگیم مرکز کوکب. ولی اینکه کوکب تو کجا؟ تو نزدیکی ما، مثلا ماه اینجا خیلی نزدیکه، اما مرکز ماه کجاست؟ طرف اون خطی است که از مرکز این کوکب عبور کرده خورده به فلک الافلاق. این لفظ طرف خط برای شما مهم باشه. مرکز کوکب عبارت است از طرف خطی که از مرکز عالم خارج شود. مرکز عالم چیه؟ یعنی زمین. خارج شود و به مرکز اون کوکب گذرد و به سطح فلک اعلا منتهی شود. کدوم؟ اون طرف خط، اون نهایت اون خط که از اینجا داره زمین میره. پس یک طرف خط مرکز زمین، یک طرف دیگر خط کجا؟ اون فلک الاعلا. ستاره بیچاره کجاست؟ این پایینی ها، این وسط ها، یه جایی که این خط ازش در رفته، مثلا ستاره اومد، این خط اومد، این ستاره رو عبور کرده، این طرف خط است مرکز زمین، اون طرف دیگر خط است کجا؟ فلک الاعلا. اینی که مرکز زمینه رو نمیگیم مرکز کوکب، این مرکز عالمه. اون طرف خطی که میخوره به فلک اعلا اونو میگیم مرکز کوکب. ولی ما اینجا واستادیم اون لامپی که آویزونه کردن و این لامپ رو میزنیم به سقف، اون طرفی که این لام میخوره به سقف اون میشه مرکز کوکب و به سطح فلک اعلا منتهی شود. و همچنین نقطه موضع نقطه مفروض و یا جزوی از فلک البروج فرق نمیکنه، هر چه تو آسمان هست همه رو باید ببریم تو سطح فلک الافلاک، همه باید بیان همه تو یک سطح جمع بشن. زیرا که مثلثات کروی را هنگام محاسبت در یک سطح باید ترسیم کرد. این سطح کی باشه؟ فلک الافلاک. خود ستاره نداره، اما تمام ستاره های پایین همه رو کنده ها میبریم اونجا، و از بالا بردن کوکب و نقطه و جزو مفروض بدون نحو مذکور و اونها رو در یک سطح فلکی قرار دادن، نتیجه مطلوب حاصل میگردد و اخلالی روی نمیاره. الان چون نتیجه ما اینه که مثلا میخوام ببینیم ماه چقدر عرض داره، چقدر طول داره، مثلا فلان ستاره چقدر عرض و طول داره، منطقه البروج اجزاش چقدر میل دارن، اینها به دست میاد. منتها در هنگام به دست آوردن تو محاسبات فلکی اینا رو تو یک سطح فلک الاعلا همه رو کنده و جا میدیم. اون چون خودش بی‌نقشه تمام نقشه رو کنده و میپذیره. اطلس دیگه، اطلس یعنی بی نقطه بی کوکب، بلذا تمام کوکب ها رو میپذیره. ان شاء الله جلسه بعدی.